بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت به معنای جامع و کاملش، یعنی هر کاری رو برای خدا انجام دادن، مثل همه کارهای خیر و مثل همه واجبات و مستحبات، از نظر قرآن مجید تجارت، یعنی همراه با سود ابدی. این سود ابدی در کتاب خدا بیان شده، صریحا هم بیان شده، از سوره مبارکه بقره آیه 25 تا جزء آخر قرآن. یه قطعه آیه 25 اینه که اهل ایمان و اهل عمل صالح در بهشت‌های پروردگار قرار می‌گیرند. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هرگاه میوه‌ای به عنوان رزق الهی به اونها عطا بشه. یه نگاه به این میوه میکنن، نگاهی به این محصول میکنن که همون سود تجارت دنیایی شونه. قالو هازل لذی رزقنا من قبل، خیلی آیه فوق العاده ایه. من دقیق یادم نیست این آیه رو در این تفسیری که نوشتم 40 جلده، شاید نزدیک 20 صفحه در بارش بحث کردم و از قانون تبدیل ماده به انرژی و انرژی به ماده استفاده کردم. قانونی که در عالم در دانش الان یه قانون اثبات شده ایه که هر ماده ای در این دنیا استعداد تبدیل شدن به انرژی داره. مثلا بدن ما یه عنصر مادیه و کل خوراکایی هم که پروردگار روزی ما کرده و ما رو مهمون خودش کرده در این دنیا، اینها استعداد تبدیل شدن به انرژی رو دارن، یا به عبارت ساده تر استعداد تبدیل شدن به عمل رو دارن. خب ما این خوراکی که خوردیم اگه تبدیل نمی شد تو وجود ما میموندش، یعنی مدتی که ما در دنیا زندگی میکنیم دائما مواد در وجود ما تغییر به انرژی پیدا میکنه. ما حرکت میکنیم، عمل میکنیم، نماز میخونیم، دعا میخونیم، کار خیر میکنیم، عیادت بیمار میریم، دیدن دوستان میریم که بیمارم نیستن، سالمن. اینا در حقیقت هزینه شدن بدن ما و اون موادیه که وارد بدن ما شده. خب این انرژی که تولید میشه ما دیگه نمیبینیم، این انرژی تولید شده رو هیچ کدوم از ما نمازای 30-40 سال پیشمونو نمیبینیم، خوندیم و تبدیل به انرژی شد و رفت. کارای خیرمونو نمیبینیم، تبدیل به انرژی شد و رفت. این مجموعه انرژی های آزاد شده از وجود ما قیامت دوباره تبدیل به ماده میشه. این ماده بهشت و محصولات بهشتی. لذا کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن، هرگاه در بهشت ثمری، میوهی، محصولی به اونها عطا بشه، نگاه که میکنن میگن هذا الذی رزقنا من قبل، این محصولات، این میوه ها، این گوشت های پاک، این هورول، این پیش از این هم یعنی در دنیا به ما داده شده بود. خب ما الان محصولات بهشتی رو تو این مدت عمرمون سر چه سفره‌ای دیدیم؟ محصولات بهشتی صورت دنیاییش همین عباداته، همین کارای خیره، همین خوبی هاست، همین اخلاق، همین کمک هاست. اینا الان به صورت عمله، ولی قیامت به صورت بهشت. و اتو بهی متشابهن، شبیه همه این میوه ها هم بهشون عطا میشه، اینایی که حالا میبینن و در اختیارشون قرار گرفته. این منفعت تا کیه؟ پروردگار عالم گاهی در قرآن میفرماید خالدین فیها، دائمیه. گایم میفرماد خالدین فیها ابدا، یعنی تأکید میکنه و احدی هم از بهشت پروردگار بیرونش نمیکنن. چرا؟ اولئک هم الوارثون، این بهشت ملکشونه، خودشون در دنیا فراهم کردن، حالا در آخرت بهش رسیدن. هر کار خیری عبادته وقتی برای خدا انجام بگیره. یه روز موسی بن عمران به پروردگار عالم عرض کرد همنشین من در بهشت کیه؟ اونی که میارنش تو اون قصر کنار قصر من قرارش میدن، اونی که رو تخت من میارن میشوننش، اونی که با من در بهشت همسفره است کیه؟ خب سؤاله. پروردگار عالم فرمود این آدرسش. موسی بن عمران حرکت کرد، اومد توی محلی، طبق آدرس دید یه مغازه قصابیه و یه نفرم مشغول کار قصابیه، چاقو دستشه، ساتور دستشه، گوشتا رو تیکه تیکه میکنه. این همسایه تو؟ خب ممکنه آدم تو دنیا چاقو به دست و ساتور به دست باشه و این لاشه های گوسفند و گوساله رو قطع قطع کنه، قیامت هم همسایه موسی باشه. یه مقدار در مغازش نشست ببینه این زبانش به ذکری میگرده، چون خود ذکر عبادت. رسول خدا داشتن رد می شدن، یه بزرگواری داشت نهال می کاشت. فرمودن دلت می خواد نهال بهشتی هم بکاری از همینجا؟ عرض کرد بله. فرمود ذکر بگو. وقتی میگی الله اکبر یه درخت برات میکارن در بهشت، سبحان الله یه درخت برات میکارن. چرا اینقدر تسبیحات حضرت زهرا با ارزش معرفی شده؟ چون شما بعد هر نمازی 34 بار که میگین الله اکبر، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله، 100 تا درخت بهشتی براتون کاشته میشه. حالا جالبتر از این اینه که امام صادق میفرماید تسبیحات صدیقه کبرا ثوابش برابر با 2000 رکعت نماز. که آدم این تسبیحات رو با دل پاک بگه و به معنیشم توجه کنه، الله اکبر، توجه کنه که خداوند بزرگتر از آنه که به زبان ما وصف بشه. الحمدلله، تمام ستایش ها ویژه خداست. چرا؟ چون زیبای بی نهایت و کارش هم زیباست. کارش همین آفرینشه، زیباست. همه جای آفرینش زیباست، چون زیبای بی نهایت، کارش هم که زیباست شایسته ستایش. سبحان الله یعنی از هر عیبی، از هر نقصی، از هر کمبودی پاکه. ما بعد هر نمازی صد بار به این کیفیت باید یاد خدا کنیم. همین یاد خدا کردن، همین گفتن، این عبادت. و هر کدومش هم تبدیل به یه درخت در بهشت میشه. کل بهشت مصالحش همین عبادت شما هاست، خوبی های شما هاست، اخلاق خوب شما هاست. حضرت فرمود ذکر بگو. خیلی خوشحال شد این عربه. خب ما که قبلن خیلی ذکر میگفتیم، حتما تا حالا صد هزار درخت دادیم برامون تو بهش کاشتن. پیغمبر فرمود به شرط این که دنبال این کاشتن ها آتیش نفرستاده باشی بسوزونن. تو وقتی ذکر میگی بعد از خونت میای بیرون به یک کسی ظلم میکنی، به ناحق مال کسی رو میبری، غیبت میکنی، تهمت میزنی، این آتیشه میره درختای کاشته تو رو میسوزونه. حالا موسی بن عمران در مغازه این قصاب هرچی نگاه میکنه که این کدوم ذکری رو میگه، میبینه ذکری نمیگه. قصابم هلی آدم با حوصله بود. این حوصله خیلی چیز خوبیه. آدم هیجان نداشته باشه، از کوره در نره، به قول خارجی ها استرس نداشته باشه که این هیجان و از کوره در رفتن و زود عصبانی شدن و داد و بیداد کردن. پیغمبر می‌فرماید کلید همه امراضه. من یه دکتر درس خونده پرسیدم، گفتم اینی که پیغمبر 1500 سال پیش فرمودن هیجان، خشم، از کوره در رفتن، استرس، کلید همه بیماری هاست. دکتر امروزی هم بود، گفت پیغمبر که همه چی رو تو این یک کلمه گفته، که چون امراض مردم در دنیا چند درصد بالاش مربوط به این خوراکی ها نیست. خب خدا این غذا رو به عنوان رزق بندگانش قرار داده، رزق خدا که از دلش بیماری در نمیاد، انرژی در میاد. بله یه وقتی بیماری در میاد که آدم صبحونه نهار شامو بیش از اندازه بخوره، افراط بکنه، اسراف بکنه، اما این طبیعی غذا بخوره ولی بردبار نباشه، با حوصله نباشه، صبور نباشه، دوچار هیجان و استرس باشه، این هیجان به کلیه حمله میکنه، به معده حمله میکنه، به روده حمله میکنه، به مغز حمله میکنه، به قلب حمله میکنه. یک کسی بود از دوستان ما، تو این خیابون بازار مغازه داشت، یکی هم روبروش مغازه داشت. این رفیق من میگفت این مغازه‌دار روبرویی ما آدم متدینه، حلال و حروم هم حسابی سرش میشه، اما هیجانی از کوره در میره، داد میزنه، بالا پایین میپره، شلوغ میکنه. بعد مشکل قلبی پیدا کرد، بردنش دکتر. دکتر گفتش که من یکی دوتا دوای معمولی بهت میدم، هنوز خیلی قلبت خراب نشده، اما اگر هیجان پیدا کنی، از کوره در بری، داد بیداد بکنی، خطر بغل گوشته. اون نسخه رو گرفت و بچه‌هاش رفتن دواخونه، دوا رو خریدن و شب بردنش خونه و فردا صبح اومد در مغازه، باز با یه مشتری درگیر شد و هیجان، بالا پایین پریدن و بعدم کف مغازه خوابید و مرد. این حرف پیغمبر اکرم. این آدم قصابه، خیلی با حوصله، با بردباری، هر که میومد گوشت ازش میخرید موسا دقت میکرد، میدیدش که گوشت خوب میده، پولدار محل میاد، متوسط میاد، آدم ضعیف میاد از نظر مالی، همه رو یه جور گوشت میده. پیرزن قد خمیده میاد، گوشت خوب میده. تاجر محل میاد، گوشت خوب میده. غروب شد، به موسا گفتش که اهل کجایی؟ و همین زمین خدا. گو امشب کجا میخوای بری؟ گو جا ندارم. گو میای خونه ما؟ گو بله. موسا تو باطنش به خودش گفت برو شب اینو ببین. روزش که چیزی نبود، فقط یه خرید و فروش گوشت بود. حالا برو شبش ببین، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. این یه ساعت مونده به صبح، نیم ساعت مونده به صبح، این نور برای انسان که آدم حوصله کنه، این 11 رکعت نماز شب رو بخونه، این میشه شب مردان خدا، روز جهان افروز است. مغازه رو بس گوبی بری، با روی باز. آخه در روایات داره که به اینایی که مهمون میاد خونشون فرمودن که تو مهمون مهمونی، چون قبل از اینکه این مهمون بیاد روزیشو خدا کف دست تو گذاشته. ناراحت مهمون نباش، خوشحال باش. نقل شده که یه مردی در مدینه به پیغمبر گفت زن من مهمون را نمیده، پدر مادرم میخوان بیان میگه نمیشه، خواهر برادرم میخوان بیان میگه نمیشه، عمه و خالم میخوان بیان میگه نمیشه، بابا ننه خودشم را نمیده. بگه این خیلی بده، خونه مال یکی دیگه، سفره مال یکی دیگه، جون کندن پول در آوردن مال یکی دیگه. خانم بزرگوار، برای چی جلوی رحمت خدا رو تو این خونه گرفتی؟ به چه دلیل؟ این تلخی چیه؟ رزق پروردگار، خدا که نگفته خودت تنها بشین بخور. پیغمبر فرمود لعن الله من اکل وحده، خدا لعنت کنه کسی رو که تنها میخور و نمیذاره مهمون بیاد خونه. این روایت تو سنی هم نقل کردن، نه فقط ما. لعن الله من اکل وحده، خدا لعنت کنه کسی که همه چی رو برای خودش میخواد و برای دیگران نمیخواد. اون مهمون گو نمیذاره بیاد. فرمود برو به زنت بگو فردا پیغمبر با دو سه تا میخوان بیان خونه، یه آبگوشتی، یه نون دوغی، یه نون ماستی درست کن، ما نهار بیاییم. و بعدم بهش بگو که لب پنجره اتاق وایسه، ورود ما رو در این خانه ببینه. گو باشه. وایساد و ورود پیغمبر و یاران رو که دید، انگار میکردی که هرچی نور در این عالم داره وارد این خونه میشه. غذا رو که خوردن، پیغمبر به شوهر زن فرمود بگو ما داریم میریم بیرون، پشتر ما رو ببینه. خانومه لب پنجره دید پیغمبر با یاران داره میره بیرون، 30-40 تا مار و عقرب و روتیل و همه چسبیدن به لباسای این مهمونا، اینا دارن میبرنشون بیرون. بعد فرمود بهش بگو مهمون که میاد رحمت خدا رو میاره تو خونه، از خونه که میخواد بره بیرون بلاهای خونه رو همه رو جمع میکنه و میبره. که پیغمبر بلاها رو اون به اصطلاح تجسمش رو به این زن نشون داد، تجسم بلا رو. یا آبگوشتی آورد و با موسی خوردن، و ولی موسی دید تا وقتی که وقت خواب نشده این قصابه میره توی اتاق دیگه، مثلا یه چند دقیقه میمونه در میاد، دیگه رخت خواب انداختن که بخوابن. موسی ذکر خدا رو گفت و خوابید و سحرم که کار انبیا بود بلند شد و تو حال بود و تو مناجات بود و تو نماز، نماز داشتن انبیا. ولی دیدین قصابه خوابه. بعدم مثلا این نماز صبح در قانون موسی بود، دید بلند شد به نماز صبحی خوند و دوباره گرفت خوابید. موسی بن عمران هم تو فکر بود که خدایا این که روزش معمولی بود، شبش هم که شام خورد و گرفت خوابید، فقط یه چند بار رفت تو اون اتاق و اومد صبح، سر صبحونه بهش گفتش که جناب تو دیشب می رفتی تو اتاق دیگه و می اومدی، چه خبر بود؟ گفتش که آقا نمی شناخت موسی رو، مادرم تو اون اتاق، مادرم بدنش خشک شده، من یه گهواره خیلی نرم برای مادرم درست کردم، صبح که میخوام برم در مغازه که اومدی نشستی خوب مادرم رو تمیز میکنم و آبش میکشم، یعنی قشنگ با نشاط دستشویی مادرم رو تو لباسش پاک میکنم، لباس رو در میارم میندازم تو آب، خیلی تمیز مادره رو میشورم، بعد میذارمش تو گهواره. این دیگه تا نهار کاری نداره. من نهار یه سری میام خونه، دوباره عوضش میکنم، میشورمش، غذا رو خودم قاشق قاشق میذارم تو دهنش. شبم همینجور. ما کارمون مغازه است و گردوندن مادر. موسی بهش گفتش که این خدمت بسیار بزرگی که به مادرت میکنی، مادرت چیزی هم میگه؟ گفت بله آقا، من هر وقت اینو عوضش میکنم، میشورمش، تمیزش میکنم، غذا بهش میدم، میخوابونمش تو این گهواره نرم، میگه پسرم برو که خدا قیامت تو رو همنشین موسی بن عمران کن. گفت جوان دعات مستجابه، من موسی بن عمرانم، من از خدا خواستم که همنشین منو در بهشت به من بنمایونه، آدرس تو رو داد. خدمت به مادر، عیادت مریض، سلام کردن، جواب سلام دادن، تبسم به روی اونی که با همون برخورد میکنه، حرف خوب زدن، قول معروف و همینجور هر کار مثبتی که یکیشم نمازه. همه عبادت نماز نی، مسجد رفتن، نماز جماعت خوندن، هر چی تو ذهن مبارکتون میاد که مثبت عبادته. این عبادت تجارته، سود این تجارت جنات تجری من تحت هل انهار. وقت شما ببینید در قرآن مجید بعضی از پیغمبران رو که پروردگار عالم اسم میبره و میخواد تعریفشون رو بکنه که اینا کی بودن، چی بودن، با کلمه عبد تعریفشون رو میکنه. نعم العبد ایوب، ایوب بنده خوب ما بود، ایوب که به انواع بلاهای مالی، به انواع بلاهای خانوادگی، به انواع بلاهای بدنی دچار شد، تمام اموالش از بین رفت و به قول ما ایرانی ها به خاک سیاه نشست، دار و ندارش رفت، هرچی باغ داشت، هرچی پول داشت، هرچی زمین داشت، خونه داشت، کل از بین رفت. ولی چرا اینجوری شد؟ ایوب که پیغمبر بود، علتش اینه که شیطان یه رو به پروردگار گفت این ایوبی که ازش تعریف میکنی و این همه داره عبادت میکنه، خب حقش عبادت بکنه، خونه آباد داره، حدود 12 فرزند دختر و پسر داره، باغ داره، درآمد داره، بدن سالمی داره، خب این آدم در مقابل تو شاخ و شونه بکشه برای چی؟ خداوند بهش فرمود ایوب عبد منه، میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. من مالش رو ازش میگیرم. مال ازش گرفته شد. خب خدایا بازم تکیه داره به داراییش، زن و بچه. به تاب رسید، عمر بچه هاشم تموم میکنم، داغ چند تا اولاد دید. گفت بدن سالمی داره، عبادت نکنه چیکار کنه؟ خطاب رسید، بدن سالمشم میگیرم. بیمار شد، 7 سال بیماریش طول کشید. بچه ها رفتن، اموال رفت، سلامت بدن رفت و ایوب نسبت به پروردگار عوض نشد. همون ایوب زمان داشتن مال و داشتن بچه و داشتن بدن سالم بود. شیطان شکست خورد، مات زده شد، بهت زده شد، دیگه تموم شد دیگه. جریان بلاها سر اومد. یه چشمه آبی بود، خیلی آب خوبی داشت و آبش هم خونک بود. به ایوب خطاب رسید که ایوب بلند شو برو تو این چشمه آب. فقط سلفل ما البارد، آب این چشمه خونکه، تو هم تمام بدنت مجروح و زخم و مشکلدار و پاشو لباساتو درار برو تو این چشمه. ایوب رفت تو چشمه. اراده خداست، قدرت خداست، اذن خداست، همون خدایی که قبلن آتش رو به پدر ایوب بردن و سلاما کرد، همون خدام این آب رو برای ایوب به گونه قرار داد. رفت یه شنو کرد، یه شیرجه رفت به قول ما، به قول قدیمی ها تو آب قوته خورد، با بدن 100% سالم و انرژی و قدرت و حالت جوانی از آب اومد بیرون. لباساشو پوشید، تو بیابون بود دیگه، خونه ها که رفته بود، بچه ها رفته بودن، خانومش میرفت شهر، یه نون و پنیری، نون و ماستی، نون و گوشتی فراهم میکرد به قناعت. پول دیگه نمونده بود میابون. خانومش برگشت که نهار این بیمار رو بده، دید که نیستش. ولی یه جوان زیبا چهره بسیار سالم کنار چشمه نشسته. گو آقا من اینجا یه مریضی داشتم، افتاده بود، خیلی بدنش مشکل داشت، شما ندیدیش؟ گو من خودمم خانوم، پروردگار عالم به من محبت کرد، به من لطف کرد، به من احسان کرد، هازا من فضل ربی، من بنده شاکر پروردگارم. که در قرآن میگه بچه بهش برگردوندم، مالو برگردوندم و 2 برابرم برگردوندم، بدن سالم رو هم که بهش برگردوندم. خوب وقتی میخواد تعریف بکنه کسی رو در قرآن، با کلمه عبد تعریف میکنه، یعنی این آدمی بود که در مرگ بچه‌هاش از خدا جدا نشد، در نابود شدن مال از خدا جدا نشد، در بیماری بسیار سنگین بدن از خدا جدا نشد. این تحمل رو به عنوان درس در قرآن مجید به ما میده که ما تو کاروان نبوت، تو کاروان انبیا، تو کاروان ائمه طاهرین بنده باشیم، عبد باشیم، مهار زندگی ما و بدن ما و بچه های ما و پول ما دست شیطونا نیفته، که خدای نکرده هم سرمایه های گذشته رو برباد بدیم، چون ناشکری برباد دادن سرمایه های گذشته است. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، اگر شما در نسبت به همه چیتون ناسپاس بشین، به خدا که بر نمیخوره، از خدا که کم نمیاد، خدا بی نیاز از همه جهانیانه، ولی از خودتون کم میاد، جیب خودتون خالی میشه، خودتون ضرر میکنین، خودتون از رحمت و بهشت من دور میشین. البته زندگی سخته، الان بیشتر سخته، زندگی مشکله، الان بیشتر مشکله، به همه الا یه عده‌ای داره فشار میاد. اما این حرفا رو تو قرآن برای ما پروردگار نظام داده که ما از بنده بودنش بیرون نیاییم. چون ما چند سال تو دنیاییم، متاع دنیا هم چیه؟ یه روزی هست، یه روزی نی، یه رو ارزونه، یه رو گرونه، یه رو آدم تحت فشاره، یه روز آدم راحته. این همه آیات درباره بنده بودن انبیا فقط به این خاطر که ما از مدار بندگی بیرون نریم. پیغمبر اکرم هر روز هم نماز جماعت صبح و میومد، هم ظهر و هم شب رو، تا وقتی مدینه بود، گاهی هم که یا عمره بود یا جنگ بود دیگه، اون وقت نبود، نماز صبح شلوغ‌تر از هم میشه بود، چون خیلی به نماز صبح اهمیت میداد، طبق اهمیتی که قرآن یه روز گفتم به نماز صبح میده. ظهر بود، پر بود مسجد، مسجدشم من تو کتابای گذشته تحقیق کردم شبستون 1200 متر بود، با 4 تا دیوار کوتاه، پول نداشتن دیوارا رو بیارن بالا، مدت هم سقف نداشت، مردم زور که می اومدن گاهی به پیغمبر شکایت میکردن که ما تو سجده پیشونیمون رو میذاریم روی این رملا، روی این خاکا، خیلی داغه. پیغمبر فرمودن اگر در سجده تحمل داغی ریگا و خاکا رو ندارید، پر عباتون رو جلوتون بیارین، روی عباتون سجده کنین، ضرورت. ولی بعدن در کتابای اهل سنت دیدم که پیغمبر یه قطعه حصیر چارگوش درست کرده بودن و همیشه پیششون بود، روی اون سجده می کردن اگر هوا خیلی گرم بود، اگر نه خوب بود همون رو خاک یا رو رمل سجده می کردن. خب 1200 متر جای مسجدش بود، ظهره، پره. بلال اذانشو گفت، نیومد پیغمبر، اصلا پیغمبر ترک نماز جماعت نمی کرد. یکی رو فرستادن گفتن برو ببین خونه است بیرون، خونه هم درش تو مسجد وا می شد، اومد در زد، یکی اومد در رو وا کرد. این روایت عجیبیه. گو پیغمبر کجاست؟ گو تو اتاق. گو نمیاد نماز، مردم منتظرم صف بستن. گفت این تو و این پیغمبر، بیا تو برو از خودش بپرس. وارد اتاق شد، عرض کرد آقا مردم آمادن ها، چرا نمیاین؟ فرمود سه شبانه روز گرسنم، هیچی گرم نیمده، طاقت نداره پاهام پاشم بیام نماز جماعت. این انسان عزیزترین موجود عالم بوده ولی به بلای خدا صبر میکرد، به مشکلات صبر میکرده. گفت نه نمیتونم بیام. اون وقت تو این وضع هر وقت حالشو میپرسیدن جواب میداد الحمدلله علی کل حال. وقتی یه نون و پنیری داشت، یه نون و سرکه‌ای داشت، میگفت الحمدلله. اما در مشکلات میگفت الحمدلله علی کل حال. این عبد بودن بالاترین ارزش، بالاترین ارزش و مساوی با تجارت، که سود این تجارت هم دائمی و همیشگیه. یکی از عبادت ها برادران و خواهران که عبادت ویژه‌ایه، عبادت اولویت داریه، گریه بر وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین. این عبادت ویژه‌ایه، خیلی هم ویژه است، که امام صادق می‌فرماید این کتاب کامل و زیارات بسیار کتاب درستیه. 1200 سال پیش نوشته شده. قبر صاحبشم من دو هفته پیش اونجا بودم، کاظمین. قبر صاحب این کتاب با قبر حضرت جواد و موسی بن جعفر 4 قدم فاصله ده، تو حرم دفن کنار شیخ مفید. این کتابو من ترجمه کردم، حدود 800 صفحه است، کتاب بی‌نظیریه. این کتاب از قول امام صادق نقل میکنه هرگاه مردم دور هم دیگه بشینن، برای حسین ما گریه کنن، خدا سه چیز به اونها میده: یکی آمرزش گناه، یکی رحمت، یکی شفاعت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. آخرین باریه که ابی عبدالله داره میره میدان، امر فرموده تمام زن و بچه برن تو خیمه، به خواهرش هم فرمود شما هم برو تو خیمه. طبیعتاً اینه که زینب کبرا جلوی در خیمه تو نشسته و داره ابی عبدالله رو نگاه میکنه، داره میره و زینب هم میدونه دیگه برز نمیگرد. کجا رفتی؟ که رفتی از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی؟ کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ هم به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. الا ای هم نشین من، کجایی؟ نمی پرسی چرا حال منو دل طاقت نیوبو؟ معروف بلند شد دنبال ابی عبدالله دوی محلن محلن. وای ابی عبدالله پیاده شد، زینب کبرا رو در آغوش گرفت. برادر به قربان خلق نکویت، اجازه بفرما ببوسم گلویت. برادر دعا کن که زینب بمیرم، نباشد که بعد از تو ماتم بگیر.